به ماهی که هر شب از نو میتابد و به قلبی که هنوز در حال تپیدن است. آرامش شبانه سهم دلهاتون باشه و رویاهای شیرین تا سپیده دم بدرقه راهتون باشه انشاءالله. امیدوارم که تا بدینجا برنامه ها مورد پذیرش شما عزیزان واقع شده باشه. امیدوارم شب آرام و دلنشینی رو هم همچنان پیش رو داشته باشی، شبی که ستاره ها با چشمک های کوچکشون به شما لبخند بزنن و ما رویای شیرین و آرامش رو مهمان دلتون کنیم. این شب فرصتی است برای رها کردن خستگی ها، کنار گذاشتن دل مشغولی ها و سپردن همه چیز به دست مهربان خدا.
یک حکایت،
یک مثل، به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان صاحب دل و ادب دوست.
درود بر شما که دلی دریایی و نگاهی آسمانی دارید.
روز و روزگارتان روشن و آفتابی باد.
امیدواریم تندرست و پیروز آماده که شنیدن برنامه امروز باشید.
و ما برنامه امروز را با قطع شعری از شاعر معاصر مهدی الهی قمشه‌ای آغاز میکنیم که میگوید: درد عشق ای دل ز درمان خوشتر است، آتش دل ز آب حیوان خوشتر است. ذره درد از همه آفاق به، و از دو عالم یک دل مشتاق به. فکری ای دل تا به دلداری رسی، و از رخ یاری به دیداری رسی. جنس و فصل ماست عشق وصل یار، چیست انسان طالب آن شهریار. علی بونگیر. این مثل در واقع کسی به کار می رود که از هر کاری ایراد می گیرد و چون ایراد رفت شد ایراد دیگری می تراشد. و اکنون داستان این مثل را بشنوید. گویند در روزگاران گذشته در جایگاهی امامزادهی بود و هر روز گروهی از مردم برای زیارت به آنجا می رفتند. روزی زن جوانی که برای زیارت به امامزاده رفته بود متوجه سه زن بینی بریده شد که کنار هم نشسته و درد دل می کردند. حس کنجکاویش تحریک شد که چرا این سه زن بینی بریدند. پس پیش رفت و علت را پرسید. گفتند: ای خواهر، دست به دل ما نگذار که از دست علی بونگیر خون است. زن جوان با شگفتی پرسید: چگونه می شود؟ روشنتر سخن بگویید. زنها گفتند: حتما. و آنگاه چنین گفتند: هر کدام از ما مدتی همسر علی بونگیر بودیم. قبل از ازدواج با ما شرط می کرد که اگر کاری کنیم که بتواند از ما بهانه‌ای بگیرد، دماغ ما را می برد و ما را طلاق می دهد. ما که در ابتدا به خود مطمئن بودیم شرط را قبول کردیم و با او ازدواج کردیم، ولی پس از مدت کوتاهی از ما سیر شد و بهانه‌گیری را شروع کرد. اوایل سعی کردیم بهانه به دستش ندهیم، ولی او هر طور بود از زیر زمین هم که شده بهانه‌ای جور می‌کرد تا دماغمان را ببرد و طلاقمان دهد. این است که ما سه زن بیوه طلاق داده هم دیگر را پیدا کرده ایم و برای هم درد دل می کنیم. زن جوان که یک سالی بود شوهرش را از دست داده بود، سخت تحت تأثیر سخنان آن سه زن قرار گرفت و گفت: من حاضرم انتقام شما را از او بگیرم. گفتند: چطور می توانی انتقام ما را از او بگیری؟ گفت: با او ازدواج می کنم و بلایی به سرش می آورم که از این شهر فرار کند. زنها شاد شدند و گفتند: اگر چنین کنی که شیرزنی و ما دعایت می کنیم. علی قبل از عقد شرطهایش را کرد و زن هم پذیرفت که اگر شوهر بتواند بهانه ای از او بگیرد، آنگاه حق دارد بینی او را ببرد و طلاقش بدهد. ولی زن هم به او اطلاع داد که نازاست و او نباید در این زمین از او بهانه بگیرد. علی قبول کرد ولی گفت: اگر دلم بچه خواست چی؟ زن گفت: خدا بزرگ است، حالا من نازا هستم، تو که چنین نیستی، کاری میکنیم که خودت بچه به دنیا بیاوری. علی خندش گرفت ولی نتوانست بفهمد که زن برای او چه نقشه‌ای در سر دارد. آقا علی در روزهای اول ازدواج خوب بود و هیچ بهانه‌ای نمی‌گرفت. ولی پس از مدتی که از زن جدید خود هم سیر شد، بهانه‌گیری را شروع کرد. ولی زن جدید او هیچ راه بهانه‌ای برای او نمی‌گذاشت. روزی آقا علی یک بار شتر گوشت، برنج، مرغ، ماهی و سبزی و غیره به خانه فرستاد و به زن پیغام داد که امشب مهمان دارم، غذای مناسبی تهیه کن که جلوی مهمانها روسفید باشم. البته مهمانی بهانه بود، بلکه میخواست بهانه‌ای از زن بگیرد تا او را مانند زنهای قبلیش بینی ببرد و طلاق دهد. زن جدید که دست او را خوانده بود، انواع غذاها را آماده کرد و همه احتمالات را بررسی کرد. علی آقا چند نفر از اهالی بازار را با خود آورده بود تا هم مهمانی باشد و هم آنها شاهد بهانه‌های او و استحقاقش در حق استفاده از شرط ضمن عقد باشند.
بله، مهمانی آغاز شد و آقا علی در برابر مهمانها به همسرش گفت: برای شام چه غذایی درست کردی؟ زن گفت: چلو قیمه. مرد با شنیدن چلو قیمه برآشفت و گفت: این همه گوشت و سبزی و مرغ و ماهی فرستادم، آن وقت چلو قیمه درست کردی؟ نگفتی شاید من پلو مرغ بخواهم؟ به تو هم میگوین زن؟ پاک آبرویم را نزد مردم بردی. زن با خونسردی گفت: پلو مرغ هم درست کردم. مرد عصبانیتش را بیشتر کرد و گفت: شاید من ماهی بخواهم. گفت: آن را هم درست کردم. او گفت: اصلا من دیزی میخواهم. گفت: بفرمایید، این هم دیزی. گفت: شاید چه و چه خواستم؟ گفت: همه آماده است. مهمان‌ها که با تعجب به این صحنه نگاه می‌کردند و بی‌منطقی‌های او و کاردانی‌های زنش را می‌دیدند، گفتند: آقا علی، این دفعه شکست خوردی و هیچ بهانه‌ای نتوانستی بگیری. علی آقا بور و پکر در گوشه‌ای از اتاق ولو شد. زنش برای دلداری او رفت، ولی او واقعاً شکست خورده و از درون خرد شده بود. آبرویش نزد همکاران بازاریش رفته و از دست زنش شکست خورده بود. فردای آن روز که آن ماجراها پیش آمده بود، علی از فرط ناراحتی به حجره نرفت و در رخت خواب ماند. زن هم که منتظر چنین فرصتی بود در خارج از خانه چو انداخت که همسرش باردار شده و نمیتواند از خانه خارج شود و سر کار بیاید. این خبر با تمسخر دهان به دهان نقل شد و جسته و گریخته به گوش علی که اکنون کاملا خانه نشین شده بود رسید. مرد با شنیدن خبر بارداریش که در همه جا پراکنده شده بود، دست بر سر کوفت و آه بلندی کشید و همین کار موجب شد که او مدتها روی رفتن به بیرون از خانه را نداشت. چند ماه به همین ترتیب گذشت تا اینکه زن یکی از همسایه‌ها بچه‌اش به دنیا آمد. زن علی این فرصت را غنیمت دانست و به خانه همسایه که تازه زایمان کرده بود رفت و از آنها خواهش کرد برای ساعتی بچه را به او قرض بدهند. زن پس از اصرار بسیار همسایه را راضی به این کار کرد و بچه را از آنها گرفت و به خانه آورد و پس از آن نوزاد را در رخت خواب علی قرار داد. مرد که در خواب به سر می برد و از همه جا بی خبر بود، با صدای گریه نوزاد از خواب پرید و در جایش نشست. پس با تعجب به نوزاد خیره ماند. زن که از گوشه ی آشپزخانه حرکات مرد را زیر نظر داشت، جلو آمد و هل هل کنان رو به شوهرش گفت: به 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 به، قدمش مبارک باشد. نگفتم اگر خدا بخواهد خودت بچه‌ای به دنیا می آوری و خودت می زایی؟ آخرش هم همین شد. زن این را گفت و با سر و صدا و هل هله به سوی کوچه و بازار و محل کار همسرش راهی شد و بیدرنگ همکاران شوهرش را خبر کرد که بیایید علی فارغ شده است. همکاران مرد دست دست می آمدند و او را که در رخت خواب به همراه نوزادی خوابیده بود نگاه می کردند. علی که نمی توانست با آنها نگاه کند، از خجالت سرش را زیر لحاف کرده بود و در فکر نجات خود و زندگیش از این ماجراها بود. او اکنون فهمیده بود که همسر جدیدش بسیار باهوش و زرنگ است و او از زن شکست خورده و هیچ راه نجاتی ندارد جز آن که شهر را رها کند و فرار را برقرار ترجیح دهد.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی. ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
صدای صداییست، صدایی که تا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن،
قند پارسی. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم‌میهنان و همه فارسی زبانان در سراسر جهان.
یاران، در روزی دیگر با برنامه دیگر به پیشگاهتان آمده ایم، برنامه ای که ویژه حکایت های شیرین کتاب های کهن پارسی است. یکی از دوستان ظریفی به او گفت: برادر جان، چرا اینقدر ناراحتی؟ مشکلی پیش آمده؟ ظریف گفت: دستمالم را گم کردم. آن دوست گفت: این که ناراحتی ندارد. ظریف گفت: خودم هم میدانم، اما دستمالی که من گم کردم یک دستمال معمولی نبود. زنم گوشش را گره زده بود تا وقت برگشتن به خانه یادم باشد که برایش انار بخرم، و حالا که این دستمال را گم کردم نمیدانم برای زنم چه بخرم.
گویند دو نادان سرگرم صحبت بودند. یکی گفت: کاش یک گلیک بزرگ گوسفند داشتم. دومی گفت: من هم کاش چند تا گرگ داشتم که می انداختم توی گلیک تو تا گوسفندانت را بدرند. نادان اولی عصبانی شد و با چوب به جان دومی افتاد. ظریفی از آن کنار می گذشت و گفت: آرام باشید ببینم مشکل شما چیست؟ نادان اولی ماجرا رو برای ظریف تعریف کرد. ظریف گفت: شما دو دوست هستید و باید نسبت به هم حسن نیت داشته باشید. حالا بهتر است تو گله گوسفندانت را راهی کنی و ببری به این طرف، و تو هم گرگهایت را صدا کنی و آنها را ببری به آن طرف تا مزاحم گوسفندان دوستت نشوند. آفرین آدمای خوب.
گویند مردی دانشمند و متدین به میهمانی حاکمی خونخوار دعوت شد و او از ترس جانش دعوت را پذیرفت. اما در سراسر مدت مجلس، در حالی که همه مشغول خوشگذرانی و حرافی و قهقه زدن بودند، او سکوت اختیار کرد. حاکم متوجه سکوت او شد و از او پرسید: ای مرد دانشمند، چرا سکوت اختیار کرده ای و ما را از دانش خود بهره‌مند نمی کنی؟ دانشمند گفت: جناب حاکم، چه بگویم؟ اگر راست بگویم تو مرا میکشی یا زندان میکنی، و اگر دروغ بگویم خدایم مرا مورد عقوبت قرار میدهد.
گویند میرابی نیمه شب از آبیاری بر میگشت که سگی پای او را گاز گرفت. درد و سوزش پا چنان بود که او در همان نیمه شب به خانه حکیم باشی رفت. حکیم باشی که از خواب بیدار شده بود با ناراحتی به او گفت: مگر نمیدانی که من فقط روزها بیمارها را میبینم و نه در نیمه شبها؟ بیمار بینوا گفت: چرا جناب حکیم، بنده میدانستم، ولی سگی که پای مرا گاز گرفت از ساعت کار شما بی اطلاع بود.
گویند روزی حاکم خصیصی به یکی از کارگزارانش که به مسافرت و یا شاید هم مأموریت می رفت گفت: شنیدم به شهری که می خواهی بروی سگهای تازی و شکاری فراوان است. می خواهم یک سگ تازی کمرباری که تیز پا برایم بیاوری. مرد پذیرفت، ولی از بخت بد زمانی به یاد سفارش حاکم افتاد که مأموریت تمام شده بود و به شهر خود بازگشته بود. پس ناچار یک سگ معمولی و چاق و بیقواره گرفت و قلاده‌ای به گردنش انداخت و نزد حاکم برگشت. حاکم گفت: من از تو یک سگ تازی لاغر می‌خواستم که در هنگام شکار مثل باد بدود. آن وقت تو این سگ ولگرد درشت هیکل را آورده ای؟ مرد با خنده گفت: جناب حاکم، هیچ نگران نباشید. این سگ اگر یک هفته در خانه حضرت عالی بماند، از زور گرسنگی از سگ تازی هم لاغرتر می شود.
گویند روزی سلطان محمود بسیار خشمناک و بی‌حوصله بود و از سخن هیچ کس خشمش فرو نمی‌نشست و خوی خوش نمی‌یافت. در این حال دلغکی از راه رسید و خواست که او را از ملالت بیرون آورد. تلک به سلطان گفت: نام پدرت چه بود؟ سلطان محمود برنجید و روی از او گرداند. تلک از آن طرف آمد و همون پرسش را بازگو کرد. سلطان گفت: ابله، تو با پدر من چه کار داری؟ تلحک خندید و گفت: نام پدرت را گفتی، حالا بگو نام پدر پدرت چه؟
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
دوستان شنونده، با برنامه قند پارسی همراه شماییم. این برنامه از حکایت های شیرین فارسی برای شما می گوید.
گویند سالها پیش در محله سلمانی میان سالی کاسبی می کرد. او مردی تندخو و خسیس بود، چنان که اگر کسی یک قران هم در جیب نداشت و بسیار تهی دست بود، می بایست پول سلمانی وی را بدهد. و اما حکایت از آنجا آغاز می شود که روزی مردی و پسرکی وارد سلمانی شدند. مرد به سلمانی گفت: آقا، من عجله دارم، اول سر من را اصلاح کنید، بعد سر این بچه را. سلمانی سر مرد را اصلاح کرد. مرد از روی صندلی برخاست و بچه را جای خود نشاند و گفت: سر او را اصلاح کنید تا من برگردم. سلمانی سر بچه را هم اصلاح کرد، اما مرد برنگشت. از بچه پرسید: پدرت کجا رفت؟ بچه پاسخ داد: آن مرد پدرم نبود. سلمانی با شگفتی پرسید: پس که بود؟ کودک گفت: مردی بود که از گاری پیاده شد و به سوی من آمد. آنگاه دست مرا در خیابان گرفت و گفت:
بیا برویم سرمان را رایگان اصلاح کنیم، چون شنیدم این سلمانی مردی بخشنده و...
یک حکایت،
یک مثل. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان صاحب دل و ادب دوست.
درود بر شما که دلی دریایی و نگاهی آسمانی دارید.
روز و روزگارتان روشن و آفتابی باد.
امیدواریم تندرست و پیروز آماده که شنیدن برنامه امروز باشید.
و ما برنامه امروز را با قطع شعری از شاعر
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم تو یه دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
در سایه سار نخل ولایت،
الان 75 سال تقریبا از غصب فلسطین میگذره. 75 سال. خب یه حادثه ای که 75 سال پیش اتفاق افتاده باید تدریجا کمرنگ بشه، از یاد افراد بره دیگه، باید خاموش بشه. امروز ایستادگی ملت‌های منطقه و خود فلسطینی‌ها برای مسئله فلسطین شاید از اتفاق افتاد 10 برابر بیشتره. به جای اینکه خاموش بشه داره شدت پیدا میکنه. این خصوصیت یک باور مشترک و عمومی اینه، و این البته ادامه پیدا خواهد کرد. همسویی با رژیم صهیونیستی خط قرمز ملت هاست، به دولت ها کار نداره. اونا حرف میزنن میگن، از ملت ها سوال کنید مخالف، اکثریت قاطع ملت ها مخالف. البته جنایت هم میکنه رژیم صهیونیستی، اما جنایت کسی رو پیروز نمیکنه. نه جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان، نه جنایتش در غزه، نه در ساحل غربی که گروه های فلسطینی اونجا مشغول مبارزه هستن، جنایت های زیاد اونجا میکنن، اما جنایت هیچ کس رو پیروز نمیکنه. این سنت الهی است و امروز این تجربه تاریخی